سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. بخشی از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی برای نامزد شدن در انتخابات آینده تلاش‌هایش را آغاز کرده است. یک محکمه انقلابی ایران یک خبرنگار را به ارتباط مسائل امنیتی به حدود 13 سال حبس محکوم کرد. مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. جنرال محمد یاسین والی هلمند به رادیو آزادی گفت ملا رحیم که به ملا عبدالمنان مشهور بود، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی نوزاد این ولایت کشته شدند. به گفته جنرال یاسین، در بین افراد دیگری که همراه با ملا عبدالمنان کشته شدند، سخنگویان وی حافظ رشید و ملا جاوید و دو حافظ وی شاملند. جنرال محمد یاسین والی هلمند همچنان گفته است ملا رحیم مشهور به ملا عبدالمنان مسئول نظامی طالبان در سر تا سر افغانستان نیز بود. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلاش‌هایش را آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا رئیس جمهور میخواهد خودش را در انتخابات آینده نامزد کند گفت:
ما قطعا رئیس جمهور کاندید هست، او هم روی تیکر خود رایزنی داره و انشالله که خبرش بعدا ما خدمت شما شریک خواهیم کرد.
محمد حنیف عطمر مشاور سابق امنیت ملی و محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان نیز اعلان کردند که خودشان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهند کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال آینده شمسی دایر شود. کمیسیون روابط خارجی ولوسی جرگه افغانستان میگوید ایران بر ضد منافع آمریکا در افغانستان تلاش میکند و خواستار تحقیقات جدی حکومت در این زمینه شد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که براین هوگ نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران اخیراً از حمایت تهران از طالبان پرده برداشت، اسلحه و تجهیزات را به خبرنگاران نمایش داد که در شرق میانه و افغانستان از نزد شورشیان به دست آمده است. داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط خارجی ولوسی جرگه افغانستان با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت:
اگر کمک‌های تسلیحاتی از ایران به طالبان صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه. دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
وزارت داخلی افغانستان گفته است در مورد ادعای کمک ایران به مخالفان مسلح این کشور به طور جدی تحقیقات خواهد کرد. مقامات محلی فاریاب میگویند 3 تن از قماندانان نیروهای خیزش مردمی که پسته‌های امنیتی را بدون درگیری ترک کرده بودند دستگیر شدند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قماندانان نیروهای مردمی که پسته‌ها را خودسرانه اعلام می‌کنند یا با اساس یک معاملای سیاسی صورت می‌گیرند، میشه هیچگاه قابل قبول و پذیرش اداری محلی نیست و افراد مورد پایگرد قرار می گیرند. تا هنوز 3 نفر از چنین قماندانان را ما بازداشت کردیم.
این در حال است که گفته می شود آخرین قراه تحت کنترل دولت در ولسوالی المار ولایت فاریاب توسط مخالفان مسلح تصرف شده و این کنترل نیروهای افغان به تعمیر ولسوالی المار منحصر شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه انقلابی ایران یک خبرنگار را به ارتباط مسائل امنیتی به حدود 13 سال حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش مطبوعات ایران، هنگامه شهیدی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم شده و از اشتراک در گروه‌های سیاسی و فعالیت در مطبوعات نیز منع شده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی، با آژانس خبری رسمی ایرنا گفته است نسبت حساس بودن قضیه نمی‌تواند جزئیات این فیصله محکمه را ارائه کند. هنگامه شهیدی 43 ساله از ماه جون سال جاری میلادی به این سو زندانی است و در سال 2017 میلادی نیز مدت چند ماه را در زندان سپری کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا آزمایش راکت‌های برد متوسط توسط ایران را نکوهش کرد. مایک پامپئو امروز در یک اعلامیه گفت این راکت‌ها قابلیت انتقال سرگلوله‌های مختلف را داشته، می‌تواند برخی مناطق اروپا و هر منطقه شرق میانه را هدف قرار دهد. مایک پامپئو آزمایش این راکت‌ها را در تخطی با فیصله 2231 سازمان ملل متحد خوانده است که ایران را از فعالیت‌های راکت‌های بالستیک دارای قابلیت انتقال سرگلوله‌های اتمی منع می‌کند. اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را رد کرده، گفته است این برنامه راکتی صرف اهداف دفاعی را دنبال می‌کند و تخطی از فیصله سازمان ملل متحد محسوب نمی‌شود. بهرام قاسمی آزمایش این راکت‌ها را رد یا تایید نکرده است. و خبر آخر این که پلیس پاریس میگوید در نتیجه تظاهراتی که بر ضد افزایش مالیات مواد سوخت در آن کشور صورت گرفت، 133 تن زخمی و 412 تن دستگیر شدند. به گفته پلیس در بین زخمی‌های تظاهرات روز شنبه 23 پلیس نیز شاملند و از جمله افرادی که در جریان این تظاهرات قهرآمیز دستگیر شده بودند، 378 تن آنها در توقیف قرار دارند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است به پالیسی مواد سوخت نیاز است تا با گرم شدن اقلیم جهان مبارزه شود. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسه، در این تظاهرات حدود 75,000 تن در سرتاسر این کشور اشتراک کرده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
سلام دوباره و تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید می کند.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکایی‌ها را در افغانستان زمینگیر بسازن و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه.
در این مورد شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که ایران از سالهای گذشته بدین سو در امور افغانستان مداخله داشته است.
مداخله در امور افغانستان از سالهای قبل هم از ایران موجود هستند. ایران به ارسال اسلحه دست میزنند.
مدیر مسئول پیشین تیم فوتبال بانوان افغانستان میگوید آماده است اسناد و شواهد دست داشتهش مبنی بر بدرفتاری جنسی با برخی از بازیکنان این تیم را به لوی سارنوالی این کشور بسپارد.
به خاطر از او اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به AFC تسلیم شده. اگر سارنوالی افغانستان واقعا نگر بخواه که تحقیق کنه، بدن به سارنوالی افغانستان هم داده میشه.
در بخش رویدادهای جهانی میشنویم که قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس G20 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در ارجنتین ملاقات کرده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم این برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسئله دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید میکند. محمد داوود کلکانی، معاون این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که این موضوع باید دست کم گرفته نشود. این در حالی است که آمریکا با تازگی انواع اسلحه را که گفته است ایران در افغانستان در اختیار طالبان قرار داده به نمایش گذاشته است. از سوی هم یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسئله دولت موضوع پنهان نه بلکه آشکارا است. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
پس از آن که امریکا انواع سلاح‌های کمک شده ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان را به نمایش گذاشت، کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید که این موضوع بسیار جدی بوده و باید بررسی شود. محمد داود کلکانی معاون این کمیسیون می گوید که ایران برخلاف منافع امریکا در افغانستان عمل می کند و کمک تسلیحاتیش با مخالفان مسلح دولت این کشور نیز به همین هدف است. آقای کلکانی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید این مسئله را به گونه همه جانبه تحقیق نماید.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکایی‌ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن، و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه، دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
این در حال است که براین هوک نماینده خاص امریکا برای ایران با تازگی انواع سلاح‌های را به نمایش گذاشت که به گفته او از سوی ایران در اختیار طالبان و حوثی‌ها در افغانستان و یمن قرار داده شده است. این موضوع سبب نگرانی‌های تازه در افغانستان شده و مهر تایید بر اظهارات درباره همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت این کشور می‌گذارد. اما سفارت ایران در کابل با نشر اعلامیه گفته که اقدام امریکا مبنی بر نمایش سلاح‌های کمک شده ایران با طالبان غیر مستند است. در اعلامیه سفارت ایران آمده که واشنگتن سعی می‌کند تا با همچو اقدامات افکار عامه در افغانستان را منحرف ساخته و روابط رو به انکشاف میان کابل و تهران را خدشه‌دار سازد. پیش از این نیز برخی از مقامات محلی افغان در فرا، نیمروز، هرات و هلمند بارها از همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن زده اند. طالبان در این باره به تازگی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همچو سخنان را به اساس و شایع پراگنی خواندند. حالا نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که مسئله کمک تسلیحاتی از سوی ایران با مخالفان مسلح دولت این کشور را به گونه جدی بررسی میکنند.
موضوع تجهیزات ایرانی را ما همه جانبه این قضیه را بررسی میکنیم. هرگاه موارد باشه که نشان به تاکید تجهیزات کمک شده از طریق کشور ایران، حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است که موضوع را با همه جانبه تحقیق کنیم و بررسی.
در این حال خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت در ولایت غرب و جنوب غرب افغانستان یک موضوع کاملا واضح است. آقای خالد تاکید دارد که در این رابطه به بررسی نیاز نبوده و حکومت افغانستان برای جلوگیری از آن باید هرچه زودتر اقدام کند.
در این حال در باره این موضوع شماری از کارشناسان مسائل امنیتی میگویند که موضوع کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت بسیار نگران کننده است. باری عارض یکی از این کارشناسان است که به رادیو آزادی گفت از هر راه ممکن باید برای جلوگیری از آن اقدامات صورت گیرد. نسیم شفق با وی مصاحبه کرده است و آقای عارض در پاسخ به سوال در این باره گفت:
من فکر میکنم که در مداخله در امور افغانستان تا جایی که مردم افغانستان و ما شاهد هستیم اصلا قبل هم از ایران موجود هستند، چنانچه نه تنها شواهدی که اکنون ایراد شده، بعضی والی های افغانستان هم مثل والی فرا، والی هلمند گاه از مداخله و یا اکمال کردن طالبان توسط ایران سخن رانده شده. و در افغانستان نه تنها ایران به ارسال اسلحه دست میزنند، بلکه اینجا یک تعارض فرهنگی و اختلافات قومی و سمتی هم کوشش میکنند که ادامه بدن.
پس آرس به نظر شما ببخشین، این چقدر مسئله جدی است و چقدر میتونه جنجال ها را در افغانستان بیشتر بسازه؟
نه تنها این جنجال ها را بیشتر می سازه، بلکه تا وقتی که از همسایه کشورهای همسایه جلوی ورود سلاح و تروریست ها گرفته نشوه، در افغانستان آتش جنگ خاموش نخواهد شد. ما فکر میکنم برای علاوه از اینکه حکومت در این رابطه جدی باید شوه، در کشورهای دوست و جامعه بین المللی هم باید در این راسته که دستی کشورهای همسایه را کوتاه کنن شریک شوند.
بله، و ایران به اختیار قرار دادن همچو سلاح‌ها به مخالفین مسلح دولت ایران به نظرتان چی میخواهد در افغانستان؟
ایران در این اواخر نسبت امو اقتصاد نفت خود سعی دارد در منطقه نفوذ خود بیشتر بکنند و سعی تسلط خود وسیع تر بسازند تا اونمو پرابلم هایی که با غرب دارند یا با امریکا دارند امو سیالی ها را به سر برسانند. فکر میکنم که از افغانستان هم به حیثی یک آلی برای مقابله با دیگران میخواین استفاده بکنن.
پس چقدر ضرور است برای حکومت افغانستان در مجموع بر افغانها که جلوگیری کنه از این مداخلات و همچنان در اختیار قرار دادن سلاح به مخالفین مسلح دولت افغانستان توسط ایران؟
بسیار مهم است که دولت افغانستان و در پهلوی از او مردم افغانستان یک موقف بسیار جدی را برای در مورد ورود اسلحه ناقانون و یا تقویت مخالفین دولت یک موقف جدی را اختیار بکنند و در این راستا باید از جامعه بین المللی هم خواستار کمک شوند.
مصاحبه باری عارض کارشناس مسائل سیاسی امنیتی را میشنیدید که در مورد مداخله ایران در امور افغانستان صحبت میکرد. مشران و جرگه افغانستان میگوید برای نجات این کشور از مبدل شدن به سوریه دوم باید از نشست‌های حاشیه‌ای بیرون رفت و برای تحقق روند صلح دست به کار شد. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که نشست امروزی را در این جرگه رهبری می‌کرد گفت که برای تحقق صلح نیاز به بسیج ملی، اجماع منطقه‌ای و اراده قاطع حکومت و جامعه جهانی است. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
در ماه‌های پسین امیدواری‌ها به تحقق روند صلح بیشتر شده است و اکنون مشران جرگه افغانستان نیز به اراده قوی برای تحقق این روند تاکید می‌ورزد. اعضای این جرگه میگویند طالبان بارها روند گفتگوهای سال با افغانستان را رد کرده و اکنون جامعه جهانی باید این گروه را باورمند سازد. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه را رهبری میکرد تاکید کرد که باید احزاب و نمایندگان مردم در شورای ملی نیز در بحث گفتگوهای سال شریک ساخته شوند، زیرا به گفته او تلاش‌های تک فردی نتیجه برای آغاز این روند نخواهد داشت.
امور هم که امروز دستای مختلف در افغانستان دخیل است و میخوان افغانستان را به سوریه دوم تبدیل بسازند، به می اساس نیاز است هم در داخل افغانستان در بین مردم افغانستان چه احزاب سیاسی است، چه اقوام افغانستان است و چه گروپ های مختلف دیگه است، اینا به یک اجماع برسند و هم در سطح منطقه کشورهای همسایه افغانستان در رأس ایالات متحده امریکا. هر گونه تکروی امور کم که در گذشته نتیجه خوب نداده در آینده هم میتونه عین نتیجه را داشته باشه.
در این میان اما اراده حکومت و گروه طالبان در پیوند و آغاز گفتگوهای صلح سوی اعضای مشران جرگه هنوز با شک و تردیدهای همراه است. غیرت بهیر یکی از اعضای این جرگه میگوید تعهدات حکومت برای گفتگوهای صلح مبهم است و روشن نیست که آیا جناح‌های درگیر به راستی اراده برای تحقق صلح دارند و یا نه. اعضای این جرگه با داشتن اراده قاطی جامعه جهانی و حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در حال تاکید می‌ورزند که اشتراک کنندگان نشست ژنو از طرح صلح حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده و تعهد بستند که برای تحقق این روند با حکومت افغانستان همگام خواهند بود. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دومین دور سفرهایش از بحر صلح افغانستان اظهار خوشبینی کرده که تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان در این کشور آغاز گردد. اما پاسخ حکومت در این باره چه است؟ امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این باره میگوید
هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم مردم افغانستان اراده بسیار قاطعی دارند که به صلح برسه، البته از راه مذاکره و گفتگو و از راه سیاسی، اما ما متعهد هستیم هر گونه تلاش ممکن را به خرج بدیم با توجه به اینکه به ما ارزش خواهد شود. وقتی شرایط را ما بپذیرند ما صلح میکنیم. البته یک نکته را تصریح کنم که مذاکره شرط و شرایط وجود نداره. وقتی ما شامل صلح میشیم طبیعی است که بازو زمان شرط و شرایطی است که معیار حال خاص شان.
با آن که ریاست اجرایی تحقق صلح را نیاز و اولویت حکومت میخواند، اما گلاله اکبری یکی از سناتوران میگوید اگر اراده قاطی برای آغاز گفتگوهای صلح وجود نداشته باشد، نشست ها، دیدارها و سفرهای مقامهای حکومتی نیز جز به هدر رفتن وقت نتیجه بیش در پی نخواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید که ادامه همکاری و تعهدات تازه جامعه جهانی در کنفرانس ژنو نشان دهنده موفقیت های حکومت وحدت ملی است. در این حال شماری از کارشناسان و روابط بین المللی میگویند که حکومت افغانستان در نشست ژنو توانست تا حدی قناعت جهانیان را فراهم سازد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزاری کنفرانس ژنو درباره افغانستان را دستاورد بزرگ و موفقیت حکومت وحدت ملی می داند. آقای دانش روز یک شنبه در مراسم ادغام اداره اراضی در چوکات وزارت شهرسازی در کابل گفت که هیئت افغانستان در نشست ژنو توانست قناعت جامعه جهانی را فراهم و پشتیبانی دوامدارش را جلب کند.
در شرایط حساس کنونی که واقعا حکومت و مردم ما با چالش‌های فراوانی مواجه هستند، این حمایت همه جانبه نشانه جایگاه شایسته کشور ما در جامعه بین‌المللی و نشانه دیپلماسی فعال رهبری حکومت وحدت ملی است.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان که پس از نشست‌های وارسا و بروکسل برای این کشور مهم شمرده می‌شود، به تاریخ 27 و 28 نوامبر با اشتراک بیش از 60 کشور و 35 سازمان بین‌المللی برگزار گردید. در کنفرانس ژنو که به نحو حسابدهی حکومت افغانستان از عملکردش به جامعه جهانی بود، در رابطه با صلح، خودکفایی اقتصادی، اصلاحات، عملی شدن تعهدات حکومت و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان بحث شد. در این کنفرانس اتحادیه اروپا 474 میلیون دلار کمک به افغانستان اعلان کرد که این پول در بخش‌های دولت سازی، اصلاحات سکتور عامه، صحت، تأمین عدالت، انتخابات و در عرصه مهاجرت و بیجا شدگان مصرف خواهد شد. در نشست ژنو محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح را در رابطه با صلح نیز در میان گذاشت که به گفته حکومت این کشور با حمایت جهانیان روبرو شد. در این حال داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به مشکلات موجود در افغانستان میگوید که حکومت این کشور در کنفرانس ژنو توانست پشتیبانی جهانیان را به دست آورد.
رئیس جمهور با افتخاری که داشت توانست باز در داشت مشکلاتی که در داخل بود و همچنان در منطقه و از طرف جهان بالا افغانستان تحمیل میشد، حکومت فعلی توانسته که اعتماد جهان و جامعه بین‌المللی بخصوص بعض سازمان‌های تاثیرگذاره جلب کند.
هرچند مقامات افغان از فراهم شدن قناعت جامعه جهانی درباره اقدامات صورت گرفته حکومت افغانستان در نشست ژنو سخن میزنند، اما فساد اداری، ناامنی، زورگویی‌ها و عدم تطبیق کامل قانون هنوز نیست از چالش‌های جدی در این کشور محسوب می‌شود.
مدیر مسئول پیشین تیم فوتبال بانوان افغانستان میگوید آماده است اسناد شواهدی دست داشتهش مبنی بر دفتری جنسی با برخی از بازیکنان این تیم را به لویس آرنوالی این کشور بسپارد، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این ادعاها را رد میکند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره.
به دنبال اعلام لویس آرنوالی افغانستان که گفته است ادعاهای بدرفتاری جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان را بررسی می‌کند، خالده پوپلزی بازیکن و مدیر مسئول پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان می‌گوید او و برخی بازیکنان دیگر آمادند اسناد و شواهد دستداشته‌شان را در این باره به لویس آرنوالی بسپارند. پوپلزی برخی مربیان تیم ملی بانوان و رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به بدرفتاری جنسی با برخی بازیکنان زن متهم می‌کند. او که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد می‌گوید درباره ادعاهایشان عکس و فیلم‌های در اختیار دارند و پیش از این آن را با فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا شریک کردند.
ادعای ما که راجع به سوء استفاده بعضی از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال افغانستان که از طرف رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و بعضی ترینرها که بازیکن‌های مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، به خاطر از او اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و با AFC تسلیم شده. اگر سارنولی افغانستان واقعا نگر بخواه که تحقیق کنه، بدن به سارنولی افغانستان هم داده میشه.
این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان در صحبت با برخی رسانه ها به یکی از موارد ادعاهایش اشاره کرده و گفته است چند پیش در کمپ تمرینی اردن زمانی که یک بازیکن زن مصدوم شده بود، یکی از مربیان به اتاق او رفته و بدن او را جبران لمس کرده است. این در حال است که روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه گزارش داد که چهره های ارشد مربوط به تیم فوتبال زنان افغانستان اتهام وارد کردند که سوی رفتار جنسی در داخل افغانستان به شمول مقر فدراسیون فوتبال و نیز در کمپ آموزشی در اردن در ماه فوریه صورت گرفته است. پیش از این یک سخنگوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال گفته است بر اساس پالیسی های آنان سوی رفتار جنسی به هیچ وجه قابل تحمل نیست. این سخنگوی در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل فرستاده گفته است به این قضیه به گونه‌ای می‌پردازند که به قربانیان هیچ آسیبی نرسد. برخی بازیکنان بر حال تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان ادعاهای آزار و اذیت جنسی با بازیکنان را رد می‌کنند. لیلی ارمغان یکی از این بازیکنان میگوید ادعا کنندگان به شمول خالده پوپلزی درباره ادعاهایشان اسناد و شواهد ندارند. وای که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در برابر پوپلزی اعاده حیثیت خواهند کرد.
بردن حضور داشتیم ولی در چشم دید ما اصلا تغییر اتفاقات نیافتاده و اگه خانم خالده ادعا میکنن باید ثبوت را دارن که ما هم قناعت کنیم به او و گفتن که پای یکی از دختران ما افگار بود یا مصدوم بود که اصلا چنین چیزی نبوده. هیچ یک از دخترای افغان از 4 دختر یا 5 دختر که از افغانستان رفته بود هیچ کدامشان مصدومیت در نای پایینا نداشتن چون اصلا چانس نگرفته بودن که بازی کنن. از چی مصدوم شون اونا؟
موافق با دریافت نظر کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در این باره نشدیم، اما شفیع شاداب مسئول نشرات این فدراسیون ضمن این که ادعاهای بدرفتاری جنسی را رد میکند میگوید این ادعاها پس از آن بالا گرفته است که فدراسیون 2 هفته پیش میخواست با بازیکنان زن تفاهم نامه رعایت حجاب اسلامی را به امضا برساند.
بر از اینا یک تفاهم نامه امضا باید میکردن که اینا باید حجاب اسلامی را در جریان تمرینات و در جریان بازی هایشان در خارج برگزار میشه یا در داخل ارج برگزار میشه اینا باید حجاب رعایت کنند، که تعداد از این بازیکن ها از جمع چند نفر تعداد از اینا قبول نکردن این مسئله را و این تفاهم نامه را امضا نکردن، بعدا نمی مشکلات دیگر اینا را کردن.
اما ادعاها مبنی بر بدرفتاری های جنسی با برخی بازیکنان زن در تیم فوتبال افغانستان را فیفا و حکومت افغانستان جدی گرفتند. رئیس جمهور افغانستان در این باره به لوی سارنولی هدایت داده تا ادعاهای مطرح شده را مورد بررسی قرار دهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت
بر اساس هدایت رئیس جمهور لوی سارنولی دیروز کار خود شروع کرد، اونا هم اعلامیه داده در همکاری با وزارت داخله کار میکنه، اقدامات که در مغایرت با فرهنگ ما باشد، در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و قانونی باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست. هر کس در هر سطحی که باشد با اونا برخورد میشه.
لوی سارنولی افغانستان گفته است که برای آنان تا هنوز کسی شکایت نکرده و اما بر اساس آنچه روزنامه گاردین نشر کرده این اداره بررسی‌هایش را آغاز کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در مورد رویدادهای جهانی می‌شنویم که قصر سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس G20 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در آرژانتین ملاقات کرده است. آرش همایون جزئیات را در این مورد دارد.
قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به طور خیلی مختصر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات و گفتگو کرده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت به حیث مناسبات معمولی چند جانبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و بانوی نخست آمریکا شام گذشته هنگام صرف غذا با رهبران جهان به شمول ولادیمیر پوتین صحبت غیر رسمی داشتند. به گفته قصر سفید این گفتگوی مختصر شام دیروز در حاشیه اجلاس گروه G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در آرژانتین صورت گرفته است. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است در مورد تنش‌های موجود با اوکراین و دستگیری دریانوردان اوکراینی توسط روسیه به گونه مختصر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین در مورد این گفتگو جزئیات بیشتر را ارائه نکرده، اما گفته است در مورد این مسئله دونالد ترامپ موقف خود را و من نظر خود را دارم. به گفته آقای پوتین در نتیجه این گفتگو هیچ چیز تغییر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه اجلاس گروه G20 یا 20 کشور صنعتی جهان گفته بود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات نخواهد کرد. آقای ترامپ به رویداد هفته گذشته که نیروهای بحری روسیه تعداد از دریانوردان اوکراینی را دستگیر نموده و کشتی‌های اوکراین را تصرف کردند، به حیث دلیل لغو این ملاقات پلان شده اشاره کرده بود. ولادیمیر پوتین در صحبت با خبرنگاران به صورت نگرفتن ملاقات رسمی با دونالد ترامپ ابراز تأسف کرده گفته است از اینکه یک ملاقات رسمی با رئیس جمهور آمریکا صورت نگرفت متأسف است و تصور می‌کند که نیاز شدید به آن وجود دارد.
و با این گزارش از رویدادهای بین‌المللی رسیدیم به ختم نیمه اول این ساعت و آغاز نیمه دوم. و ساعت استودیو نشان می‌دهد که 5:30 دقیقه بعد از شام به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما تقدیم کند.
مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده تلاش‌هایش را آغاز کرده است. کمیسیون روابط خارجی ولوسی جرگه افغانستان میگوید ایران بر ضد منافع آمریکا در افغانستان تلاش میکند و خواستار تحقیقات جدی حکومت در این زمینه شد. مقامات امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن حدود 50 شورشی طالب در ولسوالی‌های معروف و شاولیکوت این ولایت خبر دادند. شب گذشته در اثر حملات طالبان بر ولسوالی‌های اندخوی و قرغان در ولایت فاریاب 13 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. یک محکمه انقلابی ایران یک خبرنگار را به ارتباط مسائل امنیتی به حدود 13 سال حبس محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکت‌های برد متوسط توسط ایران را نکوهش کرد. حکومت پاکستان میگوید رهبران دستگیر شده یک گروه تندرو اسلام‌گراه را به دست داشتن در تروریسم و فتنه انگیزی متهم خواهند کرد. پلیس پاریس میگوید در نتیجه تظاهراتی که بر ضد افزایش مالیات مواد سوخت در آن کشور صورت گرفت، 133 تن زخمی و 412 تن دستگیر شدند. و پلیس اسرائیل خواستار محاکمه دوباره بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور به اتهام رشوت شده است.
آینه روز ورزش.
تیم ویلچر باسکتبال افغانستان قهرمانی مسابقات ویلچر باسکتبال در لبنان را به دست آورد. بر اساس گزارش صفحه وبسایت ورزشی در این مسابقات تیم افغانستان یکی پای دیگر تیم‌های عراق، سوریه، هند و لبنان را شکست داد. در بازی نهایی تیم افغانستان توانست سوریه را 67-63 امتیاز شکست بدهد. این نخستین بار است که افغانستان قهرمانی مسابقات ویلچر باسکتبال را به دست می‌آورد. مسابقاتی که به مناسبت روز جهانی معلولین میان معلولین در هرات اندازی شده بود امروز به پایان رسید. ضیاءالحق یا سرپرست تربیت بدنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات که یک هفته ادامه داشت در حدود ده‌ها معلول در بخش‌های فوتسال، والیبال، باسکتبال، شطرنج و پاورلیفتینگ شرکت کرده بودند. آقای زیان می‌افزاید که این مسابقات به همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ راه‌اندازی شده است. در بازی نهایی مسابقات تیم لیگ کرکت که قرار است امشب برگزار شود، تیم‌های پشتون و نورتن با هم به مسابقه می‌پردازند. همچنان برای به دست آوردن مقام سوم این مسابقات، تیم‌های بنگال تایگرز و رابنز مسابقه را انجام می‌دهند. این هر دو بازی امشب در استادیوم شارجه امارات متحده عربی برگزار می‌گردد. این مسابقات که در 21 ماه نوامبر آغاز شد، 8 تیم در آن شرکت داشتند. در این مسابقات 15 افغان در تیم‌های مختلف بازی کرده که تا حد زیاد خوب درخشیده و مورد توجه علاقه‌مندان مبصرین کرکت قرار گرفتن.
جاوید حسن‌زاده بود که اخبار ورزشی را تقدیم کرد و حالا از کابل به بغلان می رویم. تعدادی از خانواده‌های بیجا شده به اثر جنگ‌ها در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان ادعا دارند که در طول نزدیک به 3 ماهی که از بیجا شدن آنها می‌گذرد هیچ کمکی دریافت نکردند و یکی از کارمندان مؤسسه‌ای که آنها را زیر پوشش گرفته بود بنابر عقده‌مندی شخصی آنها را از فهرست کمک‌های نیازمندان برای کمک کردن بیرون کرده است. در این مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
این مردم از بیجا شده های جنگی ولسوالی بغلان مرکزی اند که میگویند آزردگی یک کارمند مؤسسه WFP از یک بیجا شده سبب شد تا تمامی 150 فامیل آوارگان جنگی بلاک لیست و از دریافت کمک های بشری محروم شوند.
اسم مرواب شاهزاده، فعلا سکونت شهر جدید بغلان از مدت 3 ماه مهاجر هستیم. این از دفتر WFP یک زنک است، یک طفل داره، مو اومده قطع کدام قوم ما جنجار لفظی کرده. به همین خاطر مکمل ده کسی که ورقایی که سر تیمش لرخوی نشته است همین مردم هم کامل گرفته خط زده این و دیگه مهاجرین دیگه تیما کمک و همکاری کرده سروی کرده و کمک کرده.
به گفته این مردم آوارگان جنگی از طرف چندین مؤسسه خیریه سروی شدند و همه آنها غیر از بیجا شدگانی که توسط WFP سروی شدند کمک دریافت کردند و در انتظار کمک های بعدی نیز هستند. نازک میر و حاجی شمس الرحمن بیجا شده های دیگری هستند که میگویند به دور از خانه خود و در خانه های کرایی در حالت بدی بسر میبرند.
دونی ما میشوند که مهاجر هستیم فعلا در شهر جدید بغلان سکونت میکنیم و خانه های کرایی هستیم فعلا. یک سری که اومدن ما را ما مردم از لیست موندیم و همو زنکایی که اومده همه را از زمین سبی مونده و دشمنی شخصی داره.
اصلا جنگو بجاش نمیده ایلا خبیم بگیم در شهرکانه بغلان چیکین کده چیکینی ما نشده سر زمو زنکه خز داره زده سریم ما در این چی با تاقای کرای هستیم به در و به دروازه است. در و دروازه نداره در یک اقاولی هستیم هم سیان مشکل دان شاو دمی یخ هستیم.
و اما نقیب الله نافع تیم لیدر بخش WFP در ولایت بغلان و کندوز این ادعا که کارمندی از آنها بنابر خصومت‌های شخصی این دسته از بیجا شده ها را از لیست کمک ها حذف کرده باشند را رد می کند.
بال هم طبق وعده برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برای پخش داریم که هم شما با برنامه های دلخواهیتان از امواج رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
شما بجای جرازی که مرا مکافات کنند برای هفت ماه مردم مجازات کنند مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کرده مرد طرف زنگ زدم کس آواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده و موضوع برنامه حاضر را تا آخر با ما یک جا دنبال نمایید. شنونده های عزیز، جنگ و درگیری یکی از مشکلاتی است که از چند دهه به این طرف در افغانستان ادامه داشته و در برخی موارد سبب تلفات افراد ملکی و یا آسیب رساندن به آنها نیز گردیده است. برخی از باشندگان منطقه دینوی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر این بار با برنامه تماس گرفته و شکایت دارند که در مناطقشان پسته های امنیتی به نام خیزش های مردمی ایجاد شده و آنان از این ناحیه سخت مشکل هستند. محمد عیسی باشنده قریه دینو با برنامه تماس گرفته و میگوید از زمانی که این پسته ها به خاطر امنیت مردم ایجاد شده مردم را دچار مشکل ساخته است، به جای آرامش مردم سبب نارامی آنان شده است. بیاید بیشتر در این مورد از خود محمد عیسی باشنده قریه دینو ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بشنویم.
محمد عیسی هستم از قریه دینو ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
چی ریاست امنیت ملی لوگر کده چی ولی لوگر و چی جنرال رازق کماندان لوا در قریه ما سه پسته به نام خیزش مردمی ایجاد کرده. سه پسته را ایجاد کرده بدون از اینکه مردم اذیت آزار در بمبای ما پسته گرفته سنگر گرفته از اینجا سر دشمن سر هر جای پای دارد. سه مکتب ما متوسطه ملالای ما نسوان ملالای لیسه نسوان بی بی آیشه در قریه دینو لیسه دینو کلینیک دینو در سقوط شده. هیچ کس به مکتب رفته نمیتونه. پوستا را در خانه ما انداخته در قریه در دان و کوچه در اینجا پوستا انداخته. خیزش مردمی ذرای آم 12-17 دوکان در بازار وقجان ما داریم. ما 17 دوکان در بازار وقجان داریم. تمام بازار ما را سقوط کردن. از هر چی مفاد از این چیز 12 نفر مردم ملکی و دوکاندار و راره و دریوه را به شهادت رسانده که
بله این پاسا را چقدر وقت میشه که ایجاد کرده در منطقه شما و در یشت ما شما آیا پیش والی و ناغ شکایت کردین نکردین؟
ما بارها بارها صد نفر موسفید دوصد نفر موسفید نزد ولسوال رفتیم نزد والی نزد شورای ولایتی نزد رئیس امنیت در پارلمان حتا رفت تا والی یک مخالفت زده نتانیسته مگم هر روز پیر است دولت به داد ما نرسیده امی حقوق بشر که میگن حقوق دولت ایچی ای حقوق ملت نیست ای حقوق امی حقوق بشر در کجا است چرا یک دفعه می صدای مردمان نشنوه ما بارها از طریق امی رادیو شما بگوش مقامات رساندیم وزی خودش ما رو گفت که آیت روان میکنیم نه آیت آمد نه کدام کسی آمد ما بخاطر فعلا بخاطر شما ده ها دفعه پیش والی سب رفتیم والی صدای ما رو نمشنوه کلش ده خانه ما داخته ده بمبای ما سنگر گرفته با خدا قسم یک پوسته مخالفین یک مرکز مخالف در قریه ما نیست. این کلش 5000 خانه تاجک است. یک پوسته را من اینجا طالب نشان داده از مخالف نشان داده مگم یاد خانه ما پوسته انداخته. مردم کوچ کرده. مردم که مثل وقت گرامجه ما رو سر متاثر میشن صداش میکنه که برادر از کچورو یا از پیاز یا از بوسه و چنگک داره چنگک بند میکنه کش میکنه در پوسته.
شما مشکل باشندگان قریه و دینه و ولایت لوگر را از زبان محمد عیسی یکی از باشندگان این ولایت شنیدید. ما مشکلات این باشندگان را با خالد اساقزای سخنگوی والی لوگر در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که چرا به این مشکل رسیدگی نمی شود. آقای اساقزای در مورد گفت
بچه ها بزی بیادر باید گفت که بلی ها این موضوعی است که ما قبلا هم یادآور شدیم که ما خیزش های مردمی و پلیس محلی داریم او به اساس تقاضای اهالی است. با مو اساس در اینجا ما پوسته های خیزش های مردمی داریم ولی با هماهنگی با مردم اهالی و مستفیدا صورت گرفته این کار باز هم در بعضی اوقات اینطور مشکلات ایجاد میکنه چون دشمن است دائم کوشش میکنه کدام مناطقی که پوسته ها بر رضا اذیت کننده است و کوشش میکنه که به یک نحوی به مردم مزاحمت کنه یا مردم رو به یک نحو وادار بسازه ولی ما به هر حال بر ما مهم مردم است، تامین امنیت مردم است، آسایش مردم است که مردم ما در آسایش و در صلح و آرامش زندگی کنه. به این موضوع ما رسیدگی کردیم، این موضوع را در جلسه نظامی بحثش روزی موضوع صورت گرفت، تهیه تعیین شده که موضوع را بررسی کنه. اگر واقعا پوسته ها به مردم اذیت کننده بوده ما بفهمیم که این اذیت میکنه و مردم از این ناحیه متضرر میشه، پوسته ها انتقال میشه با جای دیگر و به همکاری مردم اهالی که وا باید بگن که در کدام قسمت ما میتونیم به چی رقم تامین امنیت برجا کنیم. این وظیفه اساسی ماست، یکی از اولویت های ماست. ان شاء الله تا سه شنبه چهار شنبه آینده از این موضوع فیصله میشه و یک تعداد اهالی دینو خواسته میشه. قبلا هم روز چهار شنبه کتما بودن در ولایت، میخوایم ان شاء الله با هم به یک رای معقول منطقی که هم به نظام مفید واقع شه و هم به مردم سر یک طرح کار میکنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل باشندگان قریه دینه و ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که آنان شکایت داشتند که از ایجاد پوسته های امنیتی در منطقهشان سخت با مشکل هستند و تاکید کردند که باید به مشکلاتشان رسیدگی لازم شود. اما سخنگوی والی لوگر اطمینان داد که این مشکل را مورد توجه قرار داده و به آن رسیدگی میکنند. در این بخش برنامه توجه کنید به مشکل استاد آزاده باشنده ولایت کاپیسا که میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قسمت پرداخت حقوق روز انتخاباتشان اقدام نمی کند.
مشکل ما این است که در تاریخ 28 میزان در روز رایدهی در روز انتخابات من حیث کارمند اشتراک کرده بودیم ولی ما شماره کمیسیون پرداخت نکرده تا اون روزه، یعنی تقریبا 3 ماه میگذره. ما طرف کمیسیون مستقل انتخابات من حیث کارمند و من خودم مامور ثبت هویت بودم، امروز تعیین شدیم، قرارداد اجرا کردیم و امر کمیسیون رو امروز وظیفه اجرا کردیم از ساعت اول صبح تا 8 بجه شب و تا امروز ما پرداخت نشده. ما هم وقت فرم خانه پوری کردیم، قرارداد کردیم، امضای ما را گرفتن، دیگه تمام اسناد مربوطه‌اش را تکمیل کردیم. وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، مشکلات اقتصادی داریم، از این خاطر هم دولتی که در ولسوالی نشرا به امنیت همقدر خوب نیست، هم سختی و هم چی را متحمل کردیم، رفتیم اشتراک کردیم در روز انتخابات به خاطر مشکلات اقتصادی که داشتیم، ولی ما شما را نپرداخت نمی کنم، مشکل ما را درک نمی کنم. با وجودی که تهدید امنیتی هم بود ما رفتیم اشتراک کردیم، در مورد رایدهی رفتیم وظیفه اجرا کردیم.
ما در برنامه های بعدی تلاش می کنیم این مسئله را نیست با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در میان بگذاریم. شنونده های عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0700
929-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ایتان.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما در جستجوی گمشدگان است. امیدوار هستیم که با نشر پیام های شما تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم، اسم اسماعیل از مرکز ولایت سمنگان به تماس شده و به نام گمشده ای دارم، به نام حاجی امین از ملسوالی در اصطف مفقود گردیده. مدت دو ماه شده هر کسی پیدا کنه مفقود گردیده، هر کسی پیدا کنه به شماره ایزایل تماس بگیرم 0-76-54-789-19.
اسمیم عبدالبصیر است، از ولسوالی جوان ولایت بادغیس به تماس شدیم. گمشده داریم به نام سبقت الله ولد مولا مرتضی، مدت دو سال میشه که به اردوی ملی بوده بالا مرغاب، از پوسته خود ساعت 3 بجه شو گم شده، به طرف خانه هم کنه آمده، ما خبر نداریم که به کجا رفته. هر کس که صدا ما رو میشنوه با می شما رو به ما به تماس شوه 0-7-540-15-24.
یک بچه دارم به نام کفایت الله، دو سال میشه گم است، اصلا درکش ما نداریم. هر برادر همرا درکش با ما بگه یک دنیا ممنون میشن. ما اسمم عبدالصمد، ولایت سرپل، ولسوالی سنگچایرک. 0-78-79-80-89-1.
سلام علیکم آقای نظر. آج خالقزاد پیمان هستم از ولایت سرپل. گمشده دارم به اسم محمد علی. بچه من میشه مدت 17 سال است که ناپدید شده. از یک چشم نابینا، چشم راست نابینا، از پای چپ معیوب، مدت 17 سال است که ناپدید شده. اگر کسانی از ایشان درک داشته باشه شماره 0-771-86-85-36 تماس بگیرن.
عزالله سلام، از ولایت بدخشان و لطواری راغستان. یک گمشده داریم به نام غلام الله، مدت 7 ماه می شود که به اردوی ملی رفته است، از او هیچ احوالی نداریم. اگر به همین شماره 0-711-09-733 آخرش نو به همین شماره تماس بگیرد و سلام.
حاجی سید عثمان محمدی از ولایت هرات و لطواری چشت شریف هستم. یکی از اقوام نزدیکم به نام سید محبوب ولد سید یحیی از قریه پای کنار، تقریبا از مدت 55 شو میشد طرف هرات آمده، مفقود شده. اگر خود سید محبوب نام مذکور میشناسد، صدای مریایی کسی از او اطلاعی دارد، لطفا به شماره زنگ بزند 0-783-27-27-83-17.
گمشدگی دارم به نام نورمحمد، مدت 25 سال میشه گم شده. هر جایی که درکش پیدا کرد خود ما دلسالی در ایسوف قیره بغک، کسی که همی چی را نشانی شد بگه دیگه شماره مسیف 77-680-4062.
و دیگر یک برادر ما که از هلمند بود به نام احمد شاه، او تماس گرفتن امرای ما به این شماره ما تماس گرفتن و اونا گفتن امو برادر ما احمد شاه از هلمند بعد از او مدت چند وقت می شود که تماس نگرفته، و احمد شاه نام به ما گفتن که ما 13 نفر شما نشد کردن که 25 سال در جنگ قشین روز که ما را در بین قندهار و ایرات پیاده کرده بودن، از همینجا چند تای ما را مسموم کردن به نام عبدالحمید و بسم الله و چند نفر دیگر پنجا و پنجا و پنج بود و ما مردم را چند تا را مسموم کردن. تا زمانی که در روز بردن ما خبر نداشتیم. در روز که بردن ما را در اونجا یک کنه خرابه انداختن و چند مدت در اونجا بودیم و بعد ما خبر نداشتیم که ما از اونجا با خودم فرار کردم و بعد از فراری باز هم مرا این عمدشا گفت که مرا گرفتن گرفتار کردن و پس ما را بردن در اونجا مدتی نمیدانم 12 سال یا 13 سال احمدشاه جان گفتن که ما در روس بودیم، بعد از او از روس باز نمیدانم چطور شده ما به توسط کرام نفر خلاص شدیم و تا این حالا اینا مفخور حسر میباشد که من نشر کردم که به تلفن چیز شما ماندم به پیام رادیو شما که عبدالحمید ولدی استاد امراد، بسم الله ولدی تاشمراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکور ولدی فولادبای که بود، این چهار نفر از قریه بهمران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب میباشند. و یه همرسوان هم برادری ما گفتن که مدت چند وقتی ما در شورایی بودیم و ما در اونجا بسیار دیگه هیچ کس را ما را دیدن نمیموندن که احمد شاه جان اینا یک دفعه یک مرتبه شماره تماس با ما تماس گرفتن و اینها گفتن که ما نفرهایی بودیم در شوروی. دیگر از همون مدت چند وقت می شود که احمد شاه برای ما تماس نمیگیرن. انشاءالله با کمک خداوند خدا کند که شما چندین مرتبه پیام ما را نشون که احمد شاه جان خودش هم پشت زبان بود. یا فکر میکنم که تماس های شما را و نشرات شما را و نمیشنوان و چون که برادر اوسا لاتکوب خورده بوده و بسیار تعدید شده بوده و بسیار پیشکارا شده با اثر ازی و اعلان های شما را از طریق رادیو شما نمیشنوان و برادر ما پشت زبان است. از برادر خودم از جان خواهش میکنیم که باز هم تکرار میکنیم که توجه داشته باشند به رادیو و این سخنهای ما را گوش بگیرند که به مسئله همکاری برای ما ضرور است که شاید خدا کند که همین گمشده های ما پیدا شود.
شنونده محترم تشکر از پیامتان. آیا شما خودتان شماره تلفن احمدشاه را یادداشت کردید؟ یعنی شماره تلفن احمدشاه را دارید؟ اگر داشته باشید لطفاً برای ما هم برسانید و همچنان از احمدشاه جان اگر ما را میشنود خواهش میکنیم که در تلفن اتومات رادیو آزادی نیز پیام بگذارن و شماره تلفن خود را در اختیار ما بگذارن تا در مورد سرنوشتشان صحبت نماییم. همچنان کسانی دیگری مثل احمدشاه جان ادعا داشته باشند یا سرنوشت مثل ایشان داشته باشند یا تجربه شوروی سابق را داشته باشند، از آنها هم خواهش میکنیم که تا با ما تماس برقرار نمایند تا بتوانیم دنبال گمشده ها را بهتر و بیشتر بگیریم. موفق باشید.
یک گمشده داریم به نام نصرالله ولد محمد رضا از ولایت بغلان ولسوالی بغلان مرکزی قریه اسنتال. مدت 16 سال شده که گمشده. هر جوانی که بدر دیگر بدر یا بین شماره به تماس شود 070-48-40-560.
اسمم عبدالعادی است از ولایت بدخشان. گمشده ای دارم به نام میرحمد ولدی نظر محمد. مدت 3.5 سال می شود که در ولایت هلمند در ولسوالی مارجا گم است. از او جوال درکی ندارم. کاندوس رفیقش او را دیده باشد یا شمارهش داشته باشد اول داشته باشد به این شماره زنگ بزنه. 070-611-2845.
فیض الله از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان. گمشده ای دارم به نام محمد رضا کبابی. مدت 5 روز می شود که از خانهش کامش کباب برده است. نادرک هیچ آثارش معلوم نیست که هر بیادری که از زیر احوال از زیر داره از حج پیدا میکنه تا شماره ای تلفن تماس بگیره که تفلای از این بسیار پرایشان، خانه از این بسیار پرایشان است. تفل تفول از این با کجای لکی را بودن هیچ آثار مدت حکومت هم رفته. حکومت هم گفت برادر ما گفت تلاش کردیم این چیز از چیز را بچه پیدا نکردیم.
گمشده دارم به نام محمد از قریه از ولزوالی مندول از قریه گرنشپال. مدت 3 ماه میشه گم شده. برای تلفنش و دیگه معلومات نداریم. هر کس که او را پیدا کرد 070-66-51-49 شماری کرد.
جواد الله هستم ولدی محمد نبی از ولایت کابل. گمشده ای دارم بنام غلام رضا. مدت 6 ماه شود که لادره گردیده است. از وای هیچ خبری هم نداریم. اگر شما از وای کدام احوالی به دست آوردید لطفا به همین شماره زنگ بزن. 075-42-253.
یک گمشده ای دارم بنام دولت محمد دولت بای ولد غلام بای. مدت 25 سال می شود این مفقود الاثر گردیده است. به شهر ایران رفته هیچ درکی و از او معلومش نیست. اگر هر کس این را بشناسد و صدای مرا میشنود، لطفا با شماره رادیو آزادی و با نمبر تلفنی 0800-420-693 آخرش 7 به تماس شود.
سلام علیکم، با عرض خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو آزادی. سرسن هستم از ولسوالی گوسفندی، ولایت سرپل، قریه صیادها. یک بچه‌ام به نام ابوالفضل، سنش 17 ساله و مدت 50 روزه که از خانه رفته و هیچ خبر و احوالی ازش نداریم. امیدوارم که صدای مرا پخش کنین و کسایی که صدای مرا میشنون و با یک شخص به نام ابوالفضل 17 ساله، نشانیش هم نوک بینیش پشه خوردگی و پای راستش هم سوختگی داره، اگر با یک همچین شخص سر خوردن، خواهشم به شماره 074-77-32-490 به تماس شوند و پدر مادرش خوش بسازند. شماره تلفن 074-77-32-490.
از ولایت سرپل هستیم، یک گمشده داریم به نام مرزا. مدتی 9 سال شده که گم شده، هر کس و یک سراغ و درکش بکنم شریری دارد. سگیر افتاد 50-33-842.
طرف رحمان هستم از ولایت تخار. شما اعلان کرده بودین که یونس نا بندی از زندانی است و ما گم شده داشتیم که امورا شما اعلان کرده بودین دیروز که شما اعلان کرده این را ما رفت چه پیدا بکنیم در کجا بندی است؟
من از زندان پل چرخی از بلاک 5 صحبت. یک نفر اینجا همراه من بندی است، هیچ نمیدونه که من از کجا هستم. اسمش یونس هست، به نام یونس یاد میشم. همه اگر به نام یونس خطش کوتاه است، بسیار چیره آدم است، ولی مریض است. اگر از کسی گم شده گم است به نام یونس از پاکستا ولایت، این شماره زنگ بزند 0792-4-76-81 به این شماره زنگ بزند 0792-4-76-81.
ما از ولایت کاپیسا ولسوالی علیسه ملن صدقه تماس گرفتیم. یک نفر به نام عبدالحفیظ که از ولایت خانآباد می باشد، در منطقه ولسوالی علیسه آمده. اگر کدام وارث داشته باشه صدای ما را بشنود، بیا این نفر خود عبدالحفیظ نام ببره، از خانآباد است. و سلام.
شماره تلفن این پیامگزار آقای سید آقا، یعنی معلم سید آقا را من برایتان می خوانم. 0797-57-67-61 تکرار می نمایم 0797-57-67-61. معلم سید آقا ادعا می نماید کسی به نام حفیظ از خانآباد در نزدشان هست، یعنی یافت شده است. شماره را یک بار دیگر برای تان می گم. شماره تلفن معلم سید آقا 0797-57-67-61. موفق باشید.
کشمن ترخیل هستیم از لسوالی دیساوس قریه خواجه چشم. 6 سال پیش یک گم شده به نام مسعود خرمی که خود از ولایت میدان وردگ معرفی میکنم، یه 6 سال پیش در اینجا آمدیم. بعد 5 سال در زندان بودیم، بلی از زندان رها شدیم. از دوستا هیچ خبر نداریم. اگر هر کس میخواد که درباره خرمی صاحب معلومات پیدا کنه، لطفا به ما زنگ بزنه. ما درباره خرمی صاحب بیشتر معلومات میتیم. شماره تلفنی ما 0789-21-21-01. بعضم شماره را تکرار میکنیم 0789-21-21-01. بعدم شماره را تکرار میکنیم 0789-21-21-01.
گمشده دارم با اسم نصار احمد که مدت 3 میشه با علت خلال دماغ از خانه بیرون شده. یا بنده لطف نموده به این شماره با تماس شود 0700-556-995.
من هم گمشدهی گذاشتم به نام عبدالحسین فرزند کریم از مرز شیراز در خوابگاه در پیش اسدالله قوچاقبر و محمد الله قوچاقبر از مسجد سبز سنگسارک بود. همین فرزند از ما گروگاه مانده بود، سنه 80 بود. حالی مدت 17 سال شده که از همین هیچ احوالی خبر ندارم. امیر شما پخش کنید، خدا کنه که همین فرزندی از ما اگر زنده باشه ترکیه یا یونان یا جای رفته باشه، اگر همی ایلانی ما را بکنی شما خواهش دارم. من اگر مرد پیری 70 ساله هستم، همی فرزندی گمشده ما زنده اگر باشه و هم پیدا شده.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.